بسم الله الرحمن الرحیم. همه مسائلی که تو حوزه فرهنگ قرار میگیره با یه رشته ظریف و گاه نامرئی به هم دیگه وصلن. اتفاقات ظاهرا نامربوط ولی واقعا مربوط به همن. من فکر میکنم همه کسانی که تو حوزه آموزش و پرورش یا رسانه کار میکنن با مردم، اگر به این ارتباطهای ظریف که با یک نخ ابریشمی گاهی به هم وصلند و ممکنه دیدم نشن، چون خیلی اوقات این نخ هم رنگ زمینه است، دیگه نمیشه مگر با دقت، مگر با چشم مسلح به نظریه علمی، اگر اون نگاه نشه خیلی از ارتباطات که در نگاه اول به چشم نمیان ولی یه لحظه که شما دارید یه پروژه رو پیش میبرید، جلوی پروژه شما رو میگیرن، شما رو متوقف میکنن، نمیذارن به نتیجه برسید. شما میبینید سرمایه‌گذاری کلان کمی میکنین، به نتیجه که میخواید به عشری از نتیجه هم نمیرسید. علتش به نظر من اینه که این رشته ظریف رو ما نمیتونیم گاهی ببینیم، به خصوص عرض کردم با چشم غیر مسلح دیده نمیشه این ارتباطات، ولی اتصال وجود داره و بنابراین به همین علت به نظر من دست کم به همین علته که هر مسئله‌ای در هر جامعه‌ای مطرح نمیشه، حتی هر مسئله‌ای در هر موقعیتی مطرح نمیشه، با اینکه ممکنه یه مسئله اهمیت فلسفی و منطقیش همیشه به یه اندازه باشه، اما چرا یه مسئله تو یه جامعه مطرح میشه تو یه جامعه‌ای مطرح نمیشه و چرا تو جامعه‌ای که مطرح میشه دیر یا زود مطرح میشه؟ یعنی اینا به چی مربوطه؟ من فکر میکنم اینا مربوطه به اون همون اتصال نامرئی که بین خیلی از پدیده‌های اجتماعی وجود داره و اگر بخواد کسی بخواد یه جراحی تو فرهنگ بکنه، تو فرهنگ عمومی و اجتماعی، درست مثل جراحی در یک بدن، باید چیزای ظاهراً نامربوط اما در واقع مربوط به اون موضوع جراحی رو باید بهش توجه کرد. شما هر توی جراحی بدن، هر عضوی از بدن که بخواد جراحی بشه کوچیک یا بزرگ، باید دائما فشار خون و ضربان و تنفس و اینا همه تحت کنترل و مراقبت باشه، با اینکه هیچ ممکنه هیچ ارتباط مستقیم عضوی نباشه لزوما بین اونا با هم، اما وضعیت مغز و قلب و فشار و خون و اینا همه باید کنترل بشه. علتش اینه که اینا تأثیر و تأثر نسبت به هم دیگه دارن و به نظر میرسه هر کس این تعامل‌های واقعی رو که خیلی‌هاشم تو زیرزمین اجتماع خیلی سطحی نیست، راحت دیده نمیشه، هر کی اینها رو بدتر بفهمیم یا دیر بفهمیم یا نحوه تأثیرگذاریشون رو هم دیگه رو دیر یا بد بفهمیم، به نظر من در خراب کردن یه پروژه تعلیم و تربیت یا رسانه‌ای کاملا مؤثره و بارها ما تجربه هم کردیم این وضعیت رو. جراحی تو فرهنگم باید با رعایت خیلی از مسائل جانبی ظاهرا نامربوط صورت باید بگیره. من قبل از این جلسه به یکی از دوستان عرض کردم مثلا تعریف ما از تلویزیون دینی، همین روز عرفه بعد از ظهر روز عرفه تلویزیونی که روشن کرده بودیم توی جنگ بودیم، از این 6 کانال 4 یا 5 تا کانال داشت دعای عرفه پخش می‌کرد همزمان با هم. این مثلا معنیش چیه؟ چه معنای مذهبی داره؟ این اصلا واقعا اینجای بررسی بشه تأثیر مثبت یا منفی اینجور برنامه پخش کردن ها. من فکر میکنم این که ما متوجه این نمیشیم، فکر میکنیم اگه 5 تا کانال دعای عرفه با هم پخش کنه جامعه مذهبی تر میشه، حتما یه همچین استدلال یا پشتش دیگه استدلال دیگه که فکر نمیکنم باشه. این باید اینجای بحث بشه، تو خود رسانه بحث بشه که واقعا معنای مذهبی کردن یک جامعه یا مثلا تلویزیون دینی اینه. مثلا شاید ما داریم اشتباه میکنیم به عنوان بیننده. فرهنگ هر جامعه یه بیماری‌های درونی و بیرونی داره. اینکه حالا کدومی که از این بیماری‌ها ذاتی است، کدومش عرضی است، اینا جای بحث اختلاف هم هست. منتها در مورد این بیماری‌ها بالاخره یه سری معالجاتی ممکن الحصول، منتها مشروط به اولا وقوف به منشأ بیماری است به نظر میرسه و ثانیا وقوف به زمانبندی و چگونگی درمان اون بیماری. در مورد بیماری‌های فرهنگی اجتماعی هم همینه. من به نظر میرسه این یکی از اون پیچ‌های تاریخی است که اگر درست طی بکنیم شروع نقطه عطفی برای شروع تمدن سازی است و فرهنگ سازی است. شما تو فلسفه تمدن‌ها، تو تاریخ تمدن‌ها بخونید ببینید تمام تمدن‌ها در غرب و شرق اون لحظه ای پا گرفتن که فرصت برای بحث آزاد علمی و اخلاقی بینشون فراهم شده، یعنی فرصتی فراهم بشه که یک، سهم آزادی، دو، سهم منطق، سه، سهم اخلاق، این سه تا توامان با هم ادا بشه. اگه آزادی باشه منطق و اخلاق نباشه، یا آزادی مضر به حال جامعه و فرد. اگه منطق باشه آزادی نباشه، این منطق خیلی از مشکلات رو برای ما، مشکلات زیادی رو حل نمیکنه. یا منطق باشه اخلاق نباشه، همینطور. اگر آزادی و اخلاق باشه منطق نباشه، حالا صورت مسئله، اگر آزادی باشه منطق باشه اخلاق نباشه، اگر اخلاق و منطق باشه آزادی نباشه. من فکر میکنم هر کدوم از اضلاعی مثلث که قائد باشن در غیاب او ما نمیتونیم فرهنگ سازی و تمدن سازی بکنیم. سهم آزادی، سهم منطق و سهم اخلاق هر سه تا باید با هم رعایت بشه، و الا تولید علم و جامعه سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی به نظر من فقط یک شعار. تو این 24-5 سال ما تجربه کردیم هر جا و به همون میزانی که این سه تا مؤلفه با هم حضور داشت جلو رفتیم. هر جا آزادی بود، آزادی بیان، در کنارش اخلاق، اخلاق علمی، اخلاق اسلامی در بحث کردن و نقد کردن، و در کنارش منطق، یعنی درست بحث کردن، و ادب استفاده از آزادی، که اینا باز جزء همون تعابیری است که تو متن اومده بهش اشاره میکنم. هر تحولی مثبت یا منفی اون فقط وقتی محقق میشه که شرایطش محقق شده باشه. بنابراین ما به نظرم میرسه منتظر هیچ تحولی بدون اینکه شرایطش، زمینش فراهم شده نباید باشیم. و متقابلا هر اتفاقی که میفته، هر تحولی که اتفاق میفته تو جامعه، باید بدونیم که اون لحظه‌ای که ما بهش توجه نداشتیم مقدماتش فراهم شده بوده و ما بهش توجه نداشتیم، یعنی شرایطش زمان بر بوده و تا یک زمانی شرایط به وجود می آمده، متولد می شده یکی بعد از دیگری و ما خواب بودیم و ندیدیم، ما فقط با معلول یه مرتبه مواجه شدیم. یعنی دیدید که اتفاقات افتاده، برداشت شما از جامعه یه چیز بوده، واقعیت جامعه یه چیزی دیگه بوده. این چند بار اتفاق افتاده، حالا من نمیخوام مثال بزنم که در چه مواردی. اینکه مثلا تو یک روز مذهبی از 5 تا کانال یه برنامه مذهبی رو، یه برنامه رو این هم داریم پخش میکنیم، به نظر من یک پیش‌فرض پشتشه، یعنی یک تصوری از مذهب پشتشه، یک تصوری از مردم پشت این کاره. باید اون تصور، مبادی تصوری و تصدیقی خود این تصور باید به نظر من یک جای بحث بشه، بعد این همه خرج و تشکیلات و این همه کارا و اینها. تو همه حوزه‌های اتفاق میتونه بیفته. درسته که هیچ تحول اجتماعی معلول فعل فردی هیچ کس خاصی نیست، اما هر تحولی وقتی اتفاق میفته که اون افراد و گروه‌های اجتماعی که اجزاء علت اون تحول هستند، هر کدوم به موقع نقش خودشون رو درست ایفا کرده باشن، اگر نه نمیشه. درست مثل یک عملیات جنگی، مثل یک پروژه است که کافیه یک بخش از 10 بخش یک پروژه غلط عمل کنن تا کل پروژه خراب شه. اون تحول فقط در این صورت اتفاق میفته، و الا اون تحول اتفاق نمیفته. یه تحول دیگه اتفاق میفته که شرایطش مهیاتره و شما منتظرش نیستی، ما منتظرش نیستیم. این که ما الان به این صرافت افتادیم که بعد از دولت سازی جدید که بعد اون تو جمهوری اسلامی شد، که به نظر من خودش کار فوق العاده تاریخی بوده، هیچ جای دنیا شما این رو نمیبینید، این پدیده رو بدون هیچ مدل قبلی. ما هر کاری کردیم بدون مدل کردیم، خیلی کار بزرگیه. یعنی کشوری چپ و سوسیالیستی با مدل کار کردن، همه، هر کشوری که به سوسیالیسم ملحق شد با مدل کار کرد، هر کشوری که تو بلوک غرب عمل داره میکنه، که بسیار کشورهای دنیا، حالا بعضی ضعیف‌تر بعضی قوی‌تر، با مدل دارن عمل میکنن، ولی سلسله جنبان‌ها بدون مدل عمل میکنن. یعنی جمهوری اسلامی بدون مدل داره میره جلو با سعی و خطا، اصولش براش روشنه، اما اینکه کجا با چجوری عمل بکنیم که داره در این عمل داره روشن میشه. موفقیت‌ها و شکست‌های ما هر کدوم یه الگویی است برای بقیه ملت‌ها که دارن به ما نگاه می‌کنن. و اتفاق هم افتاده، یعنی شما ببینید دو تا کار بزرگ توی دو نیم دهه شد. یک، الگوسازی برای ملت‌ها، یعنی ما الان بحث جنبش بیداری اسلامی که تقریبا بخش عظیمی از دنیا رو، بخش عظیمی از جهان اسلام رو گرفته، داره الگو برداری میشه. شما مطمئن باشید دهه آینده از روش رسانه‌های ما، دانشگاه‌های ما، از همه اینا هم الگوبرداری میشه که کشور اسلامی ضعیف یا قوی. اونا دیگه با مدل میخوان بیان جلو. کار ما کار بسیار بزرگی داره اتفاق میفته که داری مدل میسازی، الگو بر نمیداری، مدل میسازی. البته تو این مدل سازی از الگوهای موجود غربی و شرقی بارها آدم استفاده میکنه، استفاده های غلط، سطحی یا استفاده های درست. یه تلفیقی از اینا با ایده های ما مجموعاً ببینیم چه از آب بیرون میاد. این مهمه به نظر من، ارزشش بالاست، قدرش بود بدونیم. اینکه بعد از دولت سازی جدید ما داریم تو دهه سوم صحبت از تمدن سازی داریم میکنیم، یعنی بتون ریزی برای تمدن سازی، تمدن جدید اسلامی، به نظر من خیلی پیشرفته مهمیه، پیشرفته بسیار مهمی است. چون جنبش‌های اجتماعی اینجوری معمولا اگر بعد از دو سه دهه هنوز زنده باشن کلاشونو باید بندازن هوا. ما حالا داریم هنوز دهه سوم، در نیمه دهه سوم هستیم، داریم از گسترش جهانی این جنبش صحبت میکنیم که واقعا اتفاق افتاده، شعار نیست. اینکه پیروز بوش توی مراسم تحلیفش و بعدم معاونش چنی تو صحبتش گفت که امروز بحرانی ترین مسئله و مسئله اصلی دنیای معاصر انقلاب اسلامی است و ایرانه، یعنی مهمترین مسئله ما ایرانه. این کم چیزی نیست. همه نگاهات و دوست و دشمن به این قضیه نگاه میکنن. این به نظر من کار بسیار مهمی است. ما داریم از گسترش جهانی جنبش حرف میزنیم، از پایه‌گذاری یک تمدن جدید با محتوای اسلامی و عقلی بحث میکنیم و کسی هم به ما نمیخنده. ممکنه کسی بیاد گندگویی بکنه بعدم همه دستش بلزن. داریم این حرفا رو میزنیم، کسی هم به ما نمیخنده، یعنی دوست و دشمن اینو قبول دارن، حالا مخالف و موافق، ولی جدی گرفتن. این قدم اوله توی همین جنبش تولید علم و آزاد اندیشی در مفصلی. این قدم اوله. قدم اول این بود که ما بدون مدل جلو آمدیم، الگو سازی کردیم، دولت سازی کردیم، نظام سازی کردیم. اما مسئله بعدی اینه، حالا که نهضت بیداری اسلامی، جنبش بین الملل اسلامی شده مسئله اصلی جهان معاصر و موج عالمگیر شد، اتفاقی که فکر نمی کردیم بیفته، واقعا یا فکر نمی کردیم به این زودی بیفته ولی افتاد. حالا نوبت قدم دومه. قدم دوم اینه که اگر تولید نرم‌افزار علمی و دینی به تناسب وضعیت و شرایط جدید نکنیم، شروع تمدن سازی دینی است در این عصر. اگه این کار رو ما نتونیم تو این دهه، یکی دو دهه که درش هستیم از این به بعد، اگر نتونیم درست انجام بدیم برای ساختن یک جامعه انسانی معاصر، برای ساختن تاریخ جدید، برای انتقال و ارتقاء از دوره دولت سازی به دوره جامعه پردازی و تمدن سازی که خیلی پیچیده تره و خیلی مهمتره، اگه اینجا نتونیم درست از پسش بر بیایم و شکست بخوریم، که خطر این شکست خیلی جدیه، خیلی مهمه، اگر بتونیم این دوره رو درست شروع کنیم و ادامه بدیم، به نظر من خودش این شروع تمدن سازی است. چون تمدن رو به 10 سال و 5 سال نمی‌سازن، ولی اگر بخوان ساخته بشه ممکنه بعد یک قرن طول بکشه تا ساخته بشه، 7-8 دهه طول بکشه تا به اصطلاح دکل این کشتی دیده بشه از دور، ولی همش منوط به همین زحمت های همین 10-15 سالی است که الان شما توشین، ما توشین. اگه الان درست طراحی نشه و عمل نشه، بعد قطعا به نتیجه نخواهد رسید. اون شعار مترقی و ضد رکود نهضت ادامه دارد که میگفتیم، به این معنی است که اگر پروژه رو تا اینجا آوردیم، اگر از اینجا رها بکنیم، نهضت ناتمام و ناقص الخلقه ای خواهیم داشت. چون دولت سازی بدون تمدن سازی، بدون فرهنگ سازی و جامعه پردازی مدت زیادی دوام پیدا نمی‌کنه، دچار ارتجاع و بازگشت به فرهنگ و تأسیسات و نهادهای اقتصادی فرهنگی ما قبل انقلاب میشیم. اینم باز نمونهایش تجربه کردیم. هر جا ما کم آوردیم تو نرم‌افزار، تو نرم‌افزار علمی و دینی کم آوردیم، از همونجا ضربه خوردیم. یعنی شما مار رو زخمی کردی و رهاش کردی، و این از افعی سالم خیلی خطرناک‌تره. مار رو زخمی بکنی و رهاش بکنی، خطرش بسیار زیاده. ما تو این مرحله به هم مصالح و آجرای بیشتری احتیاج داریم، هم به معماران پیچیده‌تر و باسوادتر احتیاج داریم. کار نرم افزاری از کار سخت افزاری، نهضت سخت افزاری سخت‌تره. کار سخت افزاری همون مبارزات به خصوص بیشتر دهه اول انقلاب بود، خیلی کار مهم و خطیری بود. اما اگه کار نرم افزاری درستی تو اون سخت افزار انجام نشه، این که شما یه ساختمان رو حفظ کردی ساختمان رو حفظ کردی ولی ساکنان عوض شدن. شما یه ساختمان فداکاری میکنی، حفظش میکنی، ولی ساکنانش عوض میشن و استفاده دیگه از ساختمان میشه، یعنی از سخت افزار به کار نرم افزار دیگری میاد. و این اتفاقم باز نکته مهمی است، بازم شواهد داریم تو جامعه. حالا من نمیخوام روی این قضیه وقت شما رو بگیرم. این مرحله از پروژه نخبگان فعال و بروز میخواد، نه منفعل، نه مال دیروز. و تو عرصه‌هایی که ما داریم کم میاریم واقعا، اونجاها ما احتیاج داریم به یه پمپاژ، به اصلاح نظام تشویق و تنبیه علمی و عملی احتیاج داریم، به اصلاح کانال کشی ها و ذه کشی های علمی و فرهنگی و معرفتی تو جامعه احتیاج داریم، برای اینکه زمین های لمیزرع اجتماعی و مدیریتی تو اصلاح بشه. شاید این حرف رو مثلا 20 سال پیش هم نمیشد زد اینجوری که الان میزنیم، چون ما 20 سال پیش اینقدر آدم فرهنگی باسواد هم نداشتیم واقعا. الان جامعه ما چند میلیون آدم تحصیل کرده و دانشگاه دیده داره، خیلی رقم بالایی است، به خصوص در حوزه زنان که من فکر میکنم با همه آمار رسمی که در دنیا وجود داره، پیشرفت زنان در ایران بعد انقلاب، زنان مسلمان تحصیل کرده و دانشگاه دیده، حوزه دیده، کمن و کیفن رقم خیلی بالا و فوق‌العاده‌ای رو تشکیل میده. الان دوستان میدونین 60% ظرفیت دانشگاه‌های ما دختران، به خصوص ارتقا در کل نسل جدید و به طور خاص در زنان، که هر نوع رشد معرفتی در زن، در زنان جامعه رو درست 100 گام جلو میبره، درست 100 گام. پیشرفت علمی و دینی، پیشرفت معرفتی و فرهنگی در قشر زن، در قشر زنان، توی مسئله تمدن سازی بسیار مؤثره و یه اتفاق هم افتاده. یعنی ما الان تو این دوره، تو دهه سوم انقلاب، با حضور چند میلیون آدم تحصیل کرده و مسلمان، حالا اقشار تحصیل کرده ای که اساسا به مذهب معتقد نیستن یا به مثلا نرم افزار انقلاب دینی معتقد نیستن، کار به اونا نداریم، ولی اونایی که معتقدن، کمیت و کیفیت نسبتا خوبی ما داریم. الان این حرف زدنش یه مقداری منطقی تره تا مثلا ما می‌خواستیم این حرف رو 20 سال پیش بزنیم، یا حالا قبل انقلاب، که اصلا فرق میکنه که اساسا قبل انقلاب مثلا حدود 70% زنان ما اصلا بی‌سواد بودن، مردانش هم همینطور. من چند تا سوال تر کردم، وقت فقط میپرسم برای که من، چون میخوام اینا مؤثر میدونم تو تحلیل محتوای پیام هم، نامه هم، جوابش، اینا رو تر میکنم. به نظر من فکر کردن به این سوالها ما رو تو جنبش علمی نظری جدا کمک خواهد کرد. جنبش نظری هم که میگم، منظورم یه بحث های فلسفی حلقه های خواص نیست، اینا جنبش نظری است که مستقیما آثارش تو زندگی مردم، تو اقتصاد کشور، سیاست، آموزش پرورش، نظام آموزشی ندیده میشه. سوال اول که من عرض میکنم خدمت دوستان اینه که برای تمدن سازی، همین تمدن جدید اسلامی که میگیم داره شروع میشه دوباره، ما باید نسبت اون رو با تمدن موجود بشری و به طور خاص با تمدن غرب راجبش فکر کنیم و این نسبت رو حتی امکان روشن بکنیم. کسانی که برخورد آنتاگونیستی و تضاد صریح با کل تمدن غرب دارن و میخوان عقربه جهان و تاریخ رو عقب برگردونن، یا کسانی که دل در گرو این تمدن و فرهنگ دارن ولو با ادبیات مذهبی و اینا، ولی عملا میخوان مفاهیم اسلامی و انقلابی رو به تأویل اون مفاهیم اونا ببرن و مصادره کنن این الفاظ رو در خدمت اون مفاهیم. ما با این دوتا جریان در هم حاکمیت، هم در رسانه ها، هم در نخبگان و دانشگاه ها روبرو هستیم و شخصا فکر میکنیم که خطی که جمهوری اسلامی بر اساس اون تشکیل شد، هیچ کدوم از این دوتا خط، از این دوتا مسیر نبوده. مشترکاتی با هر دو مسیر داره، ولی جوهرش و عنصر اساسیش به نظر من با هر دو فرق میکنه. این یک سوال. بعضی ها معتقدن و گفتنم میگنم، میگن هر تفکر و تلاشی در این راه که حالا ما مثلا بخوایم خودمون رو با غرب مقایسه بکنیم، یا مثلا بگیم آقا ما، تو وقت تعریف میکنم میگن آقا پیشرفت، عقب ماندگی. وقتی میگیم عقب ماندگی ملاکش چیه، میگن عقب ماندگی ملاکش مقایسه ما با غربه. ما عقب موندیم، او هم تعریف و نماد یک جامعه پیشرفته است، ما هم عقب موندیم. حالا سوال اصلی که اینجوری وقت مطرح میشه اینه که آیا میتوانیم برسیم؟ و سوال بعدی آیا میتوانیم جلو بزنیم، سبقت بگیریم؟ که بعضی اصلا این سوالات رو ممکنه توی این مرحله اصلا قابل تر ندونن و هر تفکر و تلاش رو در این را بیفایده بدونن اصلا، که آیا هیچ وقت میتوان رسید یا جلو زد. حالا سوال دومی هم هست که من اون مطرح میکنم، او به نظر من اساسی تره، که اساسا آیا مسابقه دادن با غرب یه مسابقه درستی است؟ این سوالی که الان میکنم اینه که آیا این مسابقه ممکن است؟ فقط میکنید؟ این سوالی که الان مطرح کردم اینه که آیا مسابقه دادن با غرب در بحث تمدن سازی ممکن است؟ سوال دوم که بعد از این میپرسم اینه، خواهم پرسید که آیا مسابقه دادن با غرب مسابقه درستی است ولو ممکن باشد؟ ما دنبال چی؟ در باب این سوال اول که اصلا هیچ وقت میشه به اینا رسید یا جلو زد و اینا، یه عده‌ای که زیادم هستن تعدادشون، میگن که آقا ما حتی اگر با سرعت آشیل بدویم و غربم از این به بعد تصمیم بگیره که حرکت لاک پشتی بکنه، ما بازم بهش نخواهیم رسید، چه رسد به اینکه بخوایم سبقت بگیریم. یه معمایی هست در تاریخ فلسفه، دوستان میدونن که منتسب به زنون الیایی، که مشهور به همین معمای آشیل و لاک پشته. همون آشیل مشهور که پاشنه آشیل مثل چشم اسفندیار مطرح میشه. آشیل، این زنون مال 4-5 قرن قبل از میلاده، ایشون یک نظریه مطرح کرده که در این حال که درسته، مضحکه، درسته به این مفهوم که یک شبه در واقع یک نوع مغالطه است، یعنی حرفاش اجزایش درسته، مردشو ترکیبشه ببره. اون نحوه استدلال اینه که شما ظاهرن از هر عاقلی بپرسید که آقا اگر آشیل با لاکپشت مسابقه بگذره، حتی اگر آشیل عقبتر از لاکپشت هم استاده باشه، خب حتما آشیل میتونه برسه به لاکپشت و از او سبقت بگیره. ظاهرش هر عاقلی بپرسید اینو میگه. اما زنون مسئله رو یه جور دیگه مطرح کرده که خیلی شبیه میشه به این صورت مسئله ما، که ما میتوانیم به غرب برسیم بعدش سبقت بگیریم یا نه. حالا با قطع نظر از داوری ارزشی که اصلا ما باید مسابقه بگذاریم با غرب در غربی شدن یا در غرب شدن، یا اصلا نباید همچین مسابقه بگذاریم، ما به سمت هدف دیگه باید حرکت بکنیم. اینم یه سواله که خیلی ها ایره دیگه قطعی گرفتن. اینم یه سواله به نظر من مهمه، زیربناییست. تو اون زنون اون بحثی که میکنه میگه که شما اگه حرکت رو تجزیه کنید به بی‌نهایت جزء، حالا شما بحث آشیل و لاک‌پشت رو مقایسه کنید با این بحثی که ما داریم میگیم که آیا شرق میتواند به غرب برسد حتی اگر شرق مثل آشیل بدود و غرب مثل لاک‌پشت حرکت بکنه، از این به بعد آیا میتوان به او رسید و از او سبقت گرفت؟ چون تمدن سازی معنیش اینه که برسی و سبقت بگیری و الا تو تمدن برتری نساختی. این یک سوال که اون میگه اگر شما حرکت رو تجزیه کنید به بی‌نهایت جزء، ارتباط زمان و مکان هم قطع بکنید، مفهوم مسافت و سرعت رو هم مبهم بکنید، اون وقت همیشه لاک‌پشت از آشیل جلوتره. طبق اون تعریف همیشه لاک‌پشت جلوتره، برای اینکه آشیل برای جلو زدن از لاک‌پشت اول باید به لاک‌پشت برسه، این اولین قدمه. بعدش میگه حداقل زمانی که برای رسیدن آشیل به اون نقطه‌ای که لاک‌پشت حرکت از اونجا شروع کرده لازمه، همین مقدار وقت کافیست برای که لاک‌پشت ولو چند میلیمتر جلوتر رفته باشه از اون نقطه‌ای که بوده. این معنیش اینه که شما در هر قطعه از زمان و در هر لحظه از این مسابقه، حتی اگه آشیل باشی به لاک‌پشت نمیتونی برسی و عقب میمونی، در حالی که از هر آدم عاقلی بپرسی میفهمه که آشیل میتونه اگه آشیل مثل آشیل بدوه میتونه از لاک‌پشت جلو بری، جلو بزنی. یه عده‌ای تقریبا 100 ساله دارن تو این جامعه همین مغالطه رو تو ابعاد سیاسی و فرهنگی و علمی دارن به ما حالی میکنن که امکان خروج ما از سلطه غرب وجود ندارد، نه فقط سلطه سیاسی و نظامی بلکه سلطه اقتصادی و فرهنگی و علمی، امکان خروج از این سلطه وجود نداره. چرا سبب ای که به فکر شما برسه بحث مسابقه و چه رسد به بحث سبقت ولو برای یک یا دو قرن دیگه. این یک نظریه است که تو ذهن خیلی از ما فرو رفته و تو گوش ماها دارن میخونن صد ساله. نتیجهش هم همینه، امتناع تحول و نفی حرکت. این فرهنگ شده نه فقط تو ایران، تو تقریبا تمام جوامع آسیایی، آفریقایی و اروپای شرقی حتی و امریکای لاتین، این فرهنگ شده. و هر کی برخلاف این حرف بزنه میگن که متعصبی یا چشم بسته حرف میزنی، واقع بین نیستی. و معمولا اینا نخوندن اصلا تاریخ افول و صعود تمدن ها رو نخوندن. و این نمونه حی و حاضر سقوط جهان سوسیالیسم هم که جلو چشم ما اتفاق افتاد، اینم ندیده میگیرن. این اتفاق در هر دوره نمیفته، یه چیز عجیبی بود. یعنی جلو چشم ما یه امپراتوری ریخت، فرو ریخ اصلا. اینم نمیبینن که این امکان چقدر جدی و واقع بینانه است اتفاقا. خب ذهن و زبان‌های زیادی در دانشگاه ما، در رسانه‌های ما، بین هنرمندان ما، فرهنگیان ما، روشنفکران ما، تا بازاری‌های ما و توده مردم و تو خود خیلی ما آخوند دانشگاهی، اینا تو ذهن خیلی ها مسئله، ذهن و زبان‌های زیادی به این سفسطه خطرناک تحقیرآمیز آلوده است. نتیجه‌ش هم همینه که عرض کردم که دست و پا نزنید، حرف زیادی نزنید، فکر زیادی هم نکنید. این یک نکته، این یک مسئله. صورت مسئلهش این بود، امکان مسابقه با غرب چه رسد به امکان سبقت از غرب. چون تمدن سازی نمیتونید بهش فکر کنید مگر اینکه به این مسئله جواب بدید. سوال دومی که عرض کردم به نظر من مبنایی تر از اینه و من خودم دعوت میکنم دوستان رو به این سوال کم بیشتر فکر کنیم، به این سوال کم بیشتر فکر کنیم. صورت مسئله این سوال اینه، ارزش مسابقه با غرب، اصلا میزان درست بودن این مسابقه و پروژه باید بحث بشه قبل از اینکه نوبت به بحث امکانش برسه. حتی اگر این مسابقه ممکن و موفق دانسته بشه، مثلا فرض کن نیم قرن دیگه، یه قرن دیگه بگیم میشه، یا اصلا بگیم 10 سال دیگه، چطور تمدن سوسیالیستی بخار شد و رفت به هوا. فرض کنیم مثلا 10 سال دیگه این اتفاق بیفته، ما در بعضی از مؤلفات برسیم به اینا جلو بزنیم یا اونا متوقف شن و مثل جهان سوسیالیسم، جهان سرمایه‌داری و غرب هم همین اتفاق براش بیفته. وقت این سوال اگه الان بهش جواب ندیم اون موقع دیره که این مسابقه چقدر درست است، چقدر با ارزش است که فکر کنیم به این معنا که مسابقه با غرب در غربی شدن خوب مسابقه است یا نه. یعنی هدف ما چون وقتی که شما میگید بیا مسابقه بزنیم با اینا بعد ببینیم میرسیم یا نه، معنیش اینه که هدف ما با اینا یکیه، مشکل در سرعت ماست. هدف یکیست، مشکل در سرعته که یکی سرعتش بیشتر بوده یکی سرعتش کمتره. مسیر درستیست. وقت رسیدن به غرب و جلو زدن از غرب، این هم باید بنابراین تو این پاسخ معنا بشه که به کدام معنا مراد ماست و به کدام معنا مطلوب ماست. اصلا وقتی به شما میگن شما عقب مونده این یعنی چی؟ یعنی چی شما عقب مونده این؟ یعنی مثلا اون ابزار و تجهیزات و روش استفاده از اونا که مثلا ما داریم شما نداریم، فقط اینه. یعنی این تعبیر عقب ماندگی کجای این کلمه توهین خوابیده توش و اشکالش چیه؟ این سوالات به نظر من مهمه. نگید این سوالات ساده است. مثلا به شما بگم، شما دوستان میدونید تو فلسفه تمام سوالات فلسفی ساده ترین سوالاتی، میگن فیلسوفان به سوالاتی که کودکان میپرسن جواب میدن، چون اول که دوران کودکی سوالی که به ذهن میاد میپرسن آدما، بعد که بزرگ میشن میبینن مسخرهشون میکنن، کسی به این سوالا جواب نمیده، سوال مسخره میشه، بعد دیگه یاد میگیرن این سوالو نپرسن، ولی فکر میکنن سوال ابلهانه بوده در حالی که جوابشون نمیدونن. فیلسوفان به همون سوالات کودکان جواب میدن، چون اتفاقا سوالی که کودک میپرسه از سوالی که وقتی بزرگ میشیم میپرسیم خیلی اساسی تر و زیربنایی تره. شما دیدین بچه ها یه سوالاتی میپرسن که آدم هم میخنده بهشون هم میفهمه که این سوال خیلی سوال مهمه، من جواب شد واقعا نمیدونم. یعنی از همون اصل مسئله سوال میکنه، همون چیزایی که برای ما مسلمه از همونا سوال میکنه. نگید آقا اینا چه مسائل چی بوده اینقدر قضیه مهم بوده که اینقدر بادش میکنیم ورم میکنیم اینقدر بحث و اینها. این سوالات خیلی سوال مهمیه به نظر، و اصلا سوال فلسفی سوال از مفاهیم ظاهرا روشنه، چون اونجا معلوم میشه بسیاری چیزایی که روشنن اتفاقا تاریکن، و بسیاری چیزایی که مسلمن اتفاقا نامسلمن. و اصلا انقلاب ها تغییر پارادایم هم تو حوزه علم، هم تو حوزه سیاست و فرهنگ، هم تو حوزه اقتصاد، میدونین چجوری انجام میشه؟ با طرح سوالاتی که جوابش برای همه روشن به نظر میامده. یه مرتبه میرن سوال رو اصل ماجرا میذارن. انقلاب یعنی پرسیدن از اصل ماجرا. تمدن سازی هم منش همینه. ما دوباره باید سوالاتی که به ذهن کودکان میاد دوباره مطرح کنیم که این مسئله بپرسیم. سوالاتی که، و بعد مفهوم عقب موندگی و پیشرفت باید معلوم بشه. اینا خیلی قابل منازعه است. یعنی چی عقب موندگی؟ یعنی چی پیشرفت؟ یعنی چی پسرفت؟ یعنی چی؟ اینا اینقدر تو هر کلمه اید، اینا اینقدر ادعا خوابیده، اینقدر ادعا خوابیده. وقتی شما به یه چیزی میگید پیشرفت، یا میگید ارتجاع، یا میگید افراط، یا میگید تفرید، اینا خیلی مفروضات به نظر من پشتشه که باید بحث بشه. اینا مفروضات معرفت شناختی داره، مفروضات فلسفی داره، انسان شناختی داره، اینا همه باید بحث بشه. اینم یکی از چیزاست که تو این بحث جنبش تولید علم آزاد اندیشی اینا باید فکر کنیم. این آزاد اندیشی، این کلمه هیچ فایده نداشته باشه، کمترین فایدهش همینه که اندیشه رو آزاد میکنه از انقیاد به پاسخهای تکراری که خیال میکنیم خیلی روشن و واضحه، بقیه برنامه‌هامون رو بر اساس اونا میچینیم میریم بالا. و بعد اگه روشن بشه برای ما یه جایی بحث بکنیم که مفهوم عقب موندگی و پیشرفت چیه، اون وقت نوبت به این میرسه که حالا توصیه ما چه توصیه ایست تو این حوزه. مثلا توصیه میکنیم به رقابت با غرب، توصیه میکنیم حسادت به غرب، اطاعت از غرب، تقلید از غرب، نفی غرب یا نقد غرب. به نظر من باید استراتژی ما معلوم باشه کدومی که از ایناست. اینم یه گام لازمه برای تمدن سازی. و اینکه الگو برداری که از غرب میکنیم، این الگو برداری اولا آری یا نه، اگر آری با چه قصد و ملاک، به چه روشی، و اگر نه چرا، و چه بدیلی داریم. اگه او رو نفی بکنی چه بدیلی دارید بجاش؟ جنبش تولید علم و نرم افزاری یعنی بدیل سازی، یعنی بدیل سازی برای همینجا که شما نفی نکنی، نقد بکنی و آلترناتیو داشته باشی. در اون صورته که میتونید جواب بدید به این سوال که آیا غرب الگویی برای ما، الگوی ماست، الگوی خوبی است برای ما، و پیشرفت به چه معناست؟ پیشرفت یعنی غربی شدن، یا به قول بعضی ها پیشرفت یعنی غرب شدن، نه غربی شدن، غرب شدن که این مرحله اساسی تره. و خلاصه کدوم پدیده هاشون الگوست، کدوم ضد الگو، و فرق الگو برداری با تقلید کورکورانه و ادا در آوردن و تقلید میمونوار چیز. اینم یه موضوع برای تفکر منجر به تصمیم گیری، هم تو رسانه، هم تو دانشگاه، هم در حوزه. آخرین موضوعی که اینجا عرض میکنم اینه که این تبعین مفهوم عقل جمعی است. چون این عقل جمعی هم یکی از این کدواژه‌هایی است که تو این بحث آمده، و شما نمیتونید تولید علم بکنید بدون ارجاع دادن مسئله به عقل جمعی. و از اینجا به نظر من نقش رسانه بیشتر سرکلش پیدا میشه، یعنی ایجاد ظرفیت برای عقل جمعی. مفهوم عقل جمعی که عقل جمعی موتور تمدن سازی است، هم از دینی و غیر دینی. برای اینکه نهضت تولید علم یک کورس یک نفره نیست. نهضت تولید علم به قلمرو عقل جمعی باید ارجاع داده بشه. همین وجدان عمومی حوزه و دانشگاه، وجدان عمومی متفکرین و متخصصین، دیشون که معتقدن به ضرورت ساختن تمدن دینی و به امکان ساختنش، هم به امکانش معتقدن هم به ضرورتش. وقت اونا باز اینجا یه سوالی باید قبلش جواب داده بشه تو این حوزه که عقل جمعی چیه؟ یه عقل ترکیبیست یا عقل انضمامیست؟ آیا عقل جمعی مخلوطیست از عقلهای فردی یا محلولیست از عقلهای فردی؟ فرق بین مخلوط و محلول کدومی که از این دوتاست؟ بعضی فکر میکنیم عقل جمعی یعنی همین که به طرز مکانیکی عقلهای فردی در کنار هم قرار بگیرن، این عقل جمعی میسازه، یا بازتابش و بازتاب عقل‌های فردی در همدیگه یه موجود جدیدی درست میکنه، غیر از ترکیب، غیر از اختلاط و جمع مکانیکی و فیزیکی عقل‌های فردی، یه موجود جدیدی متولد میشه به نام عقل جمعی. اینم باید فکر کنیم، هر دو نظریه وجود داره. اصلا بعضیا منکر واقعیتی به نام عقل جمعی هم، اونا هم استدلالای قوی دارن. به نظر من رو حرفای اونا هم باید دقت کرد. بعضیا گفتن عقل جمعی افسانه است، عقل جمعی یه افسانه است، وجود نداره چون این عقلی. بعضی اینو گفتن، تو حوزه معرفت شناسی روش هم تاکید دارن، استدلالایی هم دارن روش. اینکه عقل جمعی محصول تعارض واحدهای عقل فردی است که هر عقلی خطای اون عقل دیگر رو مثلا یه جوری ویراستاری و جبران بکنه، یا اینکه نه، عقل جمعی به قول بعضیا یه شبه کلی است، سایه اون واحدهای عقلی است رو دیوار تاریخ علم. و آیا عقل جمعی تو حوزه تجربیات یا تو حوزه مفاهیم پیشینی هم هست؟ و ما چقدر باید اصلاح روش بکنیم در حوزه تعلیم و تربیت و رسانه و اینها که بتونیم به این قضیه برسیم؟ مثلا آیا یه انبارداری برای عقلانیت های فردی کافی است که برسیم به عقل جمعی؟ جواب این سوال هم به نظر من برای همه ما واضح نیست. اینم از سوالاتی است که باید بهش پرداخت. و یه سوال معنیداری که میتونه باعث بشه به این سوالی که الان عرض کردم پاسخ فوری ندیم، همینه که بعضیا تصریح کردن مواردی وجود داره که عقل جمعی اتفاقا از عقل فردی ضعیف‌تر عمل کرده. این نمونش بحث شده، یعنی گفتن آقا ما خیلی از مسائل میبینیم که وقتی دوره هم جمع میشیم چیز بیشتری به ذهنمون نمیاد از وقتی که تنهایی داریم، در تنهایی داریم فکر میکنیم. همون اینجا میاد دوباره تکرار میشه، گاهی در عملم با مشکل بیشتری برمیخوره. و بحث بشه که فلسفه و علم هم مثل صنعت و تکنولوژی محصول عقل جمعی میتونن باشن، یا اینکه نه، تو فلسفه و علم اتفاقا عقل‌های فردی و نوابغند که جریان سازی کردن. اینم یک مسئله که بهش بپردازیم که چه وقت عقل جمعی به وجود میاد، وظیفه رسانه در ایجاد عقل جمعی چیست، آیا بدون عقل جمعی میشه به تولید علم و تمدن سازی پرداخت یا نه، در چه حوزه های عقل فردی از عقل جمعی موفق تره، در چه حوزه های معرفتی عملی بدون عقل جمعی نمیشه تمدن سازی کرد، و عقل جمعی برای متولد شدن احتیاج داره به چه قابله هایی و چه زمینه هایی. ما چجوری اولا رقابت ایجاد کنیم، رقابت، و چجوری این رقابت و تعارض رو سازماندهی بکنیم. ببینید این از اینجا به بعد بحث بیشتر به نظرم مربوط میشه به دوستان، یعنی مستقیماً مربوط میشه. ما چجوری میتونیم کمک کنیم در ایجاد ظرفیت عقل جمعی توی حوزه های نظری و عملی برای کارآمدتر کردن فکر و علم و پژوهش توی این جامعه که به درد مشکلات خود این جامعه بخوره، و چجوری رقابت منفی را تبدیل کنیم به رقابت مثبت، رقابت‌های تخریبی رو به رقابت‌های سازنده، رقابت نامنظم رو تبدیل کنیم به رقابت منظم، رقابت غیر شفاف رو تبدیل کنیم به رقابت شفاف و نظارت شده. و به نظر من دو شرط داره. یعنی تفاوت این بحث کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی و مناظره با همه سنت‌های رایج موجود در جامعه ما که اونها هم توش بالاخره بحث و تفکر و گفتگو اینا هست، اینجوری نیست که تو جامعه ما تا حالا تولید نظریه تعطیل بوده کلاً یا هیچ مناظره و گفتگویی نبوده، حالا یه مرتبه میخواد یه چیزی خلق بشه، نه. مسئله اینه که چه تفاوتی وجود داره توی قضیه. به نظر من دو تا تفاوت اساسی وجود داره که این میتونه به ما جهت بده توی برنامه‌ریزیامون. یک، درسته که بحث خیلی شده میشه همیشه، اما یک تسلسل و تداوم بحث ها، تسلسل و تداوم. به نظر من هیچ مناظره یک جلسه ای مناظره نیست حقیقتا، هیچ مناظره یک جلسه ای مناظره نیست، حتی تو بحث های عمومی. حالا بحث های متخصصین و اهل فن که روشنه، تو حتی مباحث عمومی، مباحثی که مردم میفهمن و تعقیب میکنن. پس یک، تسلسل و تداوم. دو، امکان داوری و جمع بندی شدن بحثا. یعنی بالاخره معلوم بشه که الان 6 جلسه افرادی آمدن یه چیزایی گفتن، همونجوری گفتن که ما گفتیم و رفتیم، معلوم میشه چی گفتی، صورت مسئله چی بود دقیقا، محل نزاع به قول طلبه ها محل نزاع، یعنی دقیقا نقطه اختلاف دقیقا چی بود، ادعای هر طرف هر کس به طور شفاف چیست، استدلال هاش به طور دقیق کدام هاست، و بعد نهایتا کدومی که از این استدلال ها رو پس گرفت رو کدوماش دوباره محکم وایستده. اینو شما از بحث های ریز تو حوزه های تخصصی علمی که به درد فقط اهل فن میخوره بگیرید، تا عمومی ترین بحث ها به نظر من بایستی تعقیب بشه، ولی ما یه همچین نهضت آزاداندیشی نخواهیم داشت. و بحث آزادی بیان، آزادی بیان و قلم که همین جا مطرح میشه، به همون شکلی که عرض کردم سهم آزادی، سهم اخلاق و سهم منطق همزمان رعایت بشه. خب خود این مسیر مسیر خوبی است دیگه، یعنی شروع کردن به فکر در محضر عقل جمعی حوزه و دانشگاه، آماده برای گفتن و شنیدن و نقد شدن. گاهی تو جلسه صدای افراد بالا رفت، ولی هیچ کس احساس این که بهش توهین شده نکرد. این که من آمدم جلسه اول رو شروع کردم معنیش این نیست که من مدعیم یه چیزایی میدونم که دیگران نمیدونن، یا یک نظریهی من چی کردم که اگه یه اثبات بشه تاریخ فلسفه زیر و زبر میشه و بقیه بیان گوش کنن، اینا نه. برای که این کار راه بیفته باید بالاخره یه کسی بیاد جلو و خودشو در معرض نقد قرار بده، بگه من یه چیزی میگم، ادعای منه، معنیش اینه، لوازمش اینه، استدلال منم اینه، بعدم بسم الله منو نقد کنه. این فرهنگ خیلی فرهنگ خوب و مثبتی است، این هم به شکوفایی علمی و فلسفی منجر میشه، هم شروع تمدن سازی و فرهنگ سازی توی جامعه است. یک فرق عمده این جلسات با جلسات دیگه که خب تا به حال همیشه بوده این است که در جلسات دیگه اولا ما تداوم و تسلسل نداریم، یعنی یه بحث از اول از نقطه شروع و نقطه پایانش درست معلوم نمیشه، که معلوم شد آقا شما 5 جلسه صورت مسئله مشخص ما اینه، راجع به این بحث میکنیم، ادعامون اینه، ادلمون اینه، و ثانیا داوری نمیشه، جنبندی نمیشه، شفاف نمیشه. یکی از علتهایی که حرفای مهمی توی این سالا همه میزنیم مخالف و موافق، ولی جای اینا جنبندی نمیشه و شفاف نمیشه، بنابراین منجر به تصمیم گیری های مهم نمیشه. حالا ما از بحث های معرفت شناختی فلسفی انتظار نتیجه پراگماتیستی عملی اقتصادی و سیاسی نداریم، ولی اگه این باب باز بشه تو همه حوزه ها، یعنی در اقتصاد، در علوم، در تعلیم و تربیت، تو علوم سیاسی، و بعد حتی بیاد تو حوزه های مدیریت عملیاتی، یعنی بیان راجع به مثلا رسانه بحث بشه، راجع به هر شبت که اون چه که تو حوزه عقل ابزاری قرار میگیره، این مشکلات روزمره زندگی مردم که مدیریت ها همه استدلال های متضاد، پراکنده، گنگ و غیر شفاف، هر کسی در دوره که مسئولیت داره یه چیزی میگه و میره، و مسئولیت عواقب و لوازم تصمیم هایی که میگیره در حوزه نمیپذیره، شاید زمانش هم به قدر کافی نیست. کم کم شاید بشه به این روش رفت جلو که انشالله شمول پیدا کنه و همین حوزه ها رو بگیره. نقشی که رسانه ها میتونن توی این قضیه داشته باشن، 1، ایجاد خودآگاهی و بیداری راجب اصل مسئله، یعنی اشاره به خود بیماری، اشاره به درد، اشاره به نقطه اصلی که منشأ بسیاری از مشکلاتی است که خیلی‌ها نمی‌فهمن منشأ این مشکلات اتفاقا همینه، که هیچ جا نیست که همکاسه بشن حرفا و درست جنبندی و بحث بشه و شفاف مؤدبانه، و هر کسی هم هر چیزی میگه مسئولیت حرفشو بپذیره، چه تو حوزه نظری محض داری بحث می‌کنی، چه تو حوزه کاربردی و مدیریتی، مسئولیت حرفتو باید بپذیری. یعنی چی مسئولیت حرفتو بپذیر؟ یعنی 1، به لوازم منطقی حرفت پابند باشی تا آخر، و اگر به نتیجه دیگه‌ای رسیدی داری تجدید نظر می‌کنی، صادقانه و متواضعانه اعتراف کن که من اینجا در دیدگاهم عوض، من دارم از این بعد دارم یه چیز دیگه دارم میگم. و دوم اینکه عواقب عملی و اجتماعی، عواقب انسانی که اون نظریه تو داره اگه اثبات بشه و اگه اجرا بشه، مسئولیت عواقبش رو بپذیری. نگه من یک نظریه اقتصادی دادم، چند سالم توی حکومت تو جامعه اجرا شد، حالا هم دیگه هر کس خانه خود، رفتیم که رفتیم. اینا اینجوری نمیشه جامعه رو اداره. باید مدیران جامعه و نخبگان و متفکران جامعه مسئولیت نظریاتی که میدن، مسئولیت برنامه‌ای که پیشنهاد میکنن باید بپذیرن، مسئولیت اشتباهاتش رو باید بپذیرن. البته باید جامعه و افکار عمومی هم توجیه باشن که یک کسی رو به خاطر یه اشتباه اعدام نباید کرد، نه یک متفکری رو نه یک مدیری رو به خاطر یک اشتباه از صحنه علم و اینا که نباید حذفش کرد، به خصوص وقتی که داره میپذیره، آمادگی داره برای پذیرش این که من اشتباه کردم. بالاخره ما آدمیم، از بیرون از جهان که نمیشه، ما نمیتونیم از بیرون از جهان به جهان نگاه کنیم و دست در جهان ببریم، ما تو همین جهانیم، تو همین جهانیم و تو همین جهان داریم فکر میکنیم و داریم عمل میکنیم. اینم بپذیریم. پس یکی خودآگاهی، به نظر من ایجاد این خودآگاهی و توجه دادن به اصل مسئله و منشأ بعضی از مشکلات کار شما هاست، کار ما هاست. حالا ما به عنوان طلبه مثلا در حد خودم، شما هم به عنوان کسانی که افکار عمومی و افکار خصوصی محمد شما ها توش واقعا نقش دارید. دوم، ایجاد شجاعت، ایجاد شجاعت برای نظریه دادن و نقد تمدن حاکم بر جهان. باید به دانشجو و استاد، به جامعه، به نخبگان جامعه بگیم شجاع باشیم، بشکنیم دوگمه ها و جزم ها رو، متعصبانه نفی نکنیم غرب رو یا دیگران رو. آقا همه مزخرفن، همه هر کی هر چی گفته مزخرفه، بی خود، حرف مفته، ما هم اشتباهاتمون هم مقدسه، این نه. ولی از این طرف هم نباشه که واقعا بعضی فکر میکنن اینجوری داره، ما بیماری رایج اصلا تو ما، فقط هم تو ما نیست، خیلی از ملت های دیگه شرقی ای گرفتارشن. تا یه حرفی شما براش یک مرجع غربی براش پیدا نکنی، کسی گوش نکنه به حرفت، این خیلی بده. از این حقارت و احساس کوچیکی، از این ذلت شخصیتی باید بیان بیرون. این دادن این شجاعت، تزریق این شجاعت، به نظر من کار مهمی است. اینم باز به تو حوزه وظایف ما مثلا قرار میگیره، هر کسی یه چیزی داره خودش. امام این تابو رو آمد شکست، هی گفت ما میتوانیم، شما میتونین، شما میتونین. اصل انقلاب میگفتن نمیتونین، گفت میتونیم، کردیم. بقیه کاراش هم خیلی از کاری که گفتن نمیتونین، گفت دیدیم شد، گفت ما کردیم شد، چطور نمیتونیم؟ کاری که کردیم و شده که تونستیم، بلکه خیلی دیدم که شما میگید نمیتونید، میتونیم. خب این تزریق روحیه شجاعت که آقا تو اگه یه حرف رو براش ادله قوی داری، منتظر نباش که ببینی یه غربی هم یه چیزی گفته به نفع، بعد جرأت کنی بیای بگی، بگو. و دیگران که میشنون منتظر نباشن یک معید تاییدیه ای از با رفرنس فلان و بهمان براش پیدا کنن تا بگن ارزش گوش دادن داره. نه، بشنوین شما. یعنی ما شجاعت گفتن و شجاعت شنیدن نظریاتی که دانشگاهی های خود ما، متفکران خود ما، حوزه خود ما، نخبگان ما میدن داشته باشیم. این شجاعت رو باید ایجاد کنیم، یعنی شکستن این تابو. سه، پس یکی خودآگاهی، دو شجاعت، ایجاد این شجاعت، سه دادن این فرصت، فرصت برای این کار رو باید فراهم کرد. شما اگه فرصت نسازی، بسیاری از متفکران و نخبگان و نوابق حوصله ای که بیان به زور تریبون بگیرن و میکروفون از دست هم دیگه بقاپن و اهل ریاکاری باشن و یک تملق بگن که کی بیاد اینا رو تحویل بگیره، یه فرصتی بهشون بده، اصلا اهل این کارا نیستن. اصلا بزرگان فکری، اونایی که واقعا جامعه رو ساختن، تاریخ ساختن، فرهنگ ساختن، علم ساختن، معمولا اونایی نبودن که اهل تکالب به اصطلاح به این مفهوم و هیچ بخواد خودشو جلو بندازه، تملق بگه، چاپلوسی بکنه که گوش بدن به حرفش، بهش فرصت بدن، اهل این کارا نیستن. میرن تو حاشیه. اونا که اهل فکرن، وقتی که ببینن که زمینه نیست برای که حرفشون رو بزنن و درست شنیده بشه حرفشون و بهشون احترام بگذارن، اونا قهر میکنن، اصلا حوصله ندارن بیان جلو که وقت بگذارن راجع به این قضیه که خودشون اثبات کنن به دیگران. وقت نمیگذارن، ارزشی قائل نیستن برای این کارا. باید فرصت براشون فراهم بشه، باید رفت اینا از تو خونه هاشون، از گوشه حجره هاشون، از توی کتابخونه هاشون پیدا کرد، ازشون خواهش کرد که آقا ما به تو احترام میگذاریم، به حرف تو احترام میگذاریم، بیا حرف تو بزن. تو حوزه اقتصاد، تو حوزه جامعه شناسی، روان شناسی، تو حوزه فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، حرفی داری بیا بزن. البته مسئولیت حرف تو بپذیر، استدلال کافی عقلی و نقلی هم برای حرفت داشته باش، تو محترمی. پس سوم ایجاد فرصت. چهار ایجاد روح همفکری و همکاری روشمند. ما برای که عقل جمعی پیدا بشه احتیاج داریم به اخلاق جمعی، اخلاق برای کار جمعی. این اخلاق هم تو ماها ضعیفه، اینم تو ماها ضعیفه. ما کارهای تیمی موفق خیلی کم داریم. این نشون میده که ما تو این بوزه ضعیف عمل میکنیم. کار جمعی موفق نداریم، خیلی کم داریم. ایجاد این روحیه برای کار جمعی هم یکی و یکم تعریف کردن این مسائل، اینا هم مدیریت میخواد، هم سعی صدر میخواد، هم روشمندی و شعور و دانش میخواد، هم نظارت و پیگیری میخواد. و مسئله آزادی که تو این نامه هم اومده و جوابش، دوباره تأکید میکنم، آزادی شرط اول و آخر تولید علم و تمدن سازی است. متشکرم.